مرداد ماه روز آزادی جانبازان و آزادگان عزیزمون، میزبان این دو بزرگوار هستیم، جناب آقای مجید فریرزاده، جانباز و آزاده عزیز کشور، و بزرگوار دیگر آقای حسین علی اکبرزاده، هر دو جانباز و آزاده. خیلی خوش آمدید آقای فریرزاده، قدم روی چشم ما گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید.
خواهش میکنم.
و که امروز در خدمت شنوندگان صدای ایران باشیم.
درود بر شما.
در خدمتتون هست.
ارادتمند شما هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید آقای علی اکبرزاده، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمت تو هست.
متشکرم. 36 سال آقای فریرزاده، آقای علی اکبرزاده، از اون روز میگذره. 36 سال از اون روزی که آزادگان سرافرازمون پا به خاک ایران گذاشتند. خیلی از اون آزادگان دیگه در بین ما نیستند، به دیدار معبود شتافتند، اما خیلی ها هم هستند و ما باید قدر این داشته هامون رو بدونیم. امروز آسایش ما، آرامش ما و سرافرازی کشور ما مرهون همین جانبازی هاست. آقای فریرزاده، ما یه مختصری رو شنیدیم از زندگی نامه شما. در عملیات فتح المبین، طریق القدس و رمضان شرکت کردید و در عملیات رمضان اسیر شدید. زمانی که اسیر شدید چند ساله بودید استاد؟
ما اون موقع تازه وارد 21 سالگی شده بودیم و جالبه بدونیم ما اصلا رفتیم که 10 روز بریم جبهه و برگردیم.
10 روز.
10 روز. تو همین 10 روز اسیر شدیم. یعنی 10 روزی که اومده بودیم بیایم جبهه و برگردیم تموم نشده بود که ما به اسارت در اومدیم در شرق بصره. و اون موقع میدونید 23 تیر ماه اوج گرمای
بله.
جنوبه.
بله.
و من یادم چفیره میکردیم تو آب تا میمدیم رو صورتون بندازیم خوش میشه. حالا شما تصور کنید که ما تو یک همچین منطقه‌ای هم که مثل کف دست بود.
بله.
منطقه‌ای که ما عملیات کردیم مثل کف دست بود، یعنی هیچ عوارض زمینی وجود نداشت شما پشتش بخوای سنگر بگیری یا چیزی بکنی. و ما عملیات که انجام دادیم، این عملیات رمضان، اولی عملیات برون مرزی کشورم بود که خارج از مرز انجام میشد.
بله.
به سمت بصره انجام میشد.
در اولین عملیات برون مرزی شما شرکت کردید، به قصد 10 روز رفتید که برید جبهه و برگردید، ولی 8 سال اگه اشتباه نکنم در اسارت.
97 ماه طول کشید این
97 ماه. آقای اکبرزاده شما چطور؟ شما چند سالتون بود اسیر شدین؟
منم 20 سالم بود.
20 سال.
بله، من رفتم بلوچستان، چون اون موقع اوضاع بلوچستان خیلی خراب.
بله.
بعد از بلوچستان بحث کردستان پیش اومد و خیلی کردستان بحثش داغ بود. از اونجا دیگه در ادامه اومدم جنوب و آخرین عملیاتی که من اسیر شدم، من رفتم که این عملیات انجام بدم. یه صحبتی کرده بودیم برای مقدمه ازدواج که گفتن یه عقدی بخونیم و بریم. گفتم نه، من این عملیاتو برگردم.
بله.
رفتم که بیام عملیاتو، دیگه 97 ماه و 8 روز طول کشید و 23/4/61 اسیر شدم تا 30/5/69 که آزاد شدم.
من یه نکته جالب رو خدمت مخاطبانمون بگم. الان از پیامک‌هایی که برامون اومده مشخصه که دوستان به گوشند و به هوش. یه نکته خیلی جالب رو بگم. این دو بزرگوار، آقای مجید فریرزاده و آقای حسین علی اکبرزاده، هر دو در یک روز اسیر شدن و نکته جالب‌تر اینه که هر دو در یک روز هم آزاد شدن. آقای فریرزاده، از نحوه اسارتتون به ما بگید، چی شد که اسیر شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چگونه با آقای اکبرزاده دوست شدید؟ اینا رو برامون تعریف کنید که دوستانمون بدونن ما نسل سوم و چهارم انقلابی هم شنونده داریم. اونهایی که دوست دارن با تاریخ دفاع مقدس ما، با 8 سال دفاع مقدس ما بیشتر آشنا بشن.
بله. ما عملیات مرحله اول رمضان بود، ما رو سوار تانک شدیم شب و بله. وقتی خط شکسته شد یه پیش روی حدود 20 کیلومتری کرد. یه جایی بود بهش عربا میگن بحیرت الاسماک، دریاچه ماهی معروفه تو جنگ خودم.
دریاچه ماهی،
بله، که این طول این دریاچه ماهی یه دریاچه درست کرده بود عراق که از اونجا آب اروند داد پمپاژ میکرد، اونجا پرورش ماهی میداد، اونجا معروفه دریاچه پرورش ماهی بود. ما از بغل این دریاچه رفتیم تا سر این دریاچه، یه چیزی حدودی 20 کیلومتر. اونجا طبق معمول دپو زدیم و مستقر شدیم و نگو خطوط بغلی ما نتونسته بودن پیش روی کنن، اونهایی که باید پوشش میدادن ما رو، و یه طوری عراقی ها ما رو دور زده بودن و محاصره شده بودیم ما.
درسته
که ما تا بعد از ظهر هم تو این سنگرامون موندیم، اونقدر گلوله های مستقیم میمد تو این دپوی که ما زده بودیم که دپوی که مثلا یه مترانیم صبح زده بودیم دیگه عصر رو زمین خوابیده بودیم، یعنی صاف شده بود این دپو و از پشتم به ما شلیک میکردن، یعنی هم از جلو میزدن
کامل محاصره بود،
کامل یه طرفمون که دریاچه بود به رای به جا نداشتیم، این سه طرف جلومون و پشت بغلمون و پشتمونم محاصره شده بله. تو محاصره افتادیم که تقریبا تا ساعت های 3 و 4 بعد از ظهر مقاومت کردیم.
چند نفر بودین آقای فریدزاده؟
اونجا ما از اون موقع تیپ امام حسین هم لشکر امام حسین تشکیل نشده بود، بعدن لشکر شد، ما از تیپ امام حسین بودیم. اونجا حدود 60-70 نفری اونجا تقریبا توی این محاصره تو این گوشه بچه های ارتش بودن، لشکر 92 زره بله. یه تیپشون اونجا بودن، خیلی شجاعانه جنگیدن تا آخرین گله ای
شهیدم دادین
بله.
اونجا
بله به اکثر بچه ها اونجا شهید شدن
بله.
ما تقریبا حوالی عصر بود که پیام دادن که آقا یه بیسیم، گفت میتونید برگردید عقب نشینی کنیم، خیلی مقید بودیم تا بهمون دستور عقب نشینی ندن عقب نشینی نکنیم
بله.
یه چیزی بهش میگن اسکورت بیان مال ارتشه، اومد ما هرچی مونده بودیم سوار شدیم و
آره.
بنا کردیم عقب نشینی کردن. عراقی ها پراکنده شده بودن تو دشت و گروهی میگرفتن که با گله زدن این اسکورت پیانا، گله که زدن ما این وایسادو دیدیم که چند تا تانک و نفر برای اینها دور بله. ما رو محاصره کردن. حالا ما اون موقع خیلی عربی بلد نبودیم که اینا هم یالا خارج یالا خارج، ما متوجه نمی‌شدیم با دست اشارم که یعنی پیاده شیم. ما پیاده شدیم و همینطور که وایساده بودیم یه گله خورد بغل این عراقی ها، گله که خوری چند تا اینا مجروح شدن، یه او فرموندشون اومده گفت که یالا حرکت بدوید حرکت کنیم، ما بنا کردیم دویدن از پشت همه ما رو بستن به رگبار و تقریبا 10-15 نفری بودی، هر کم میافتاد زمین میمدن تیری خلاصش میزدن
بله.
ما اونجا مجروح شدیم، حالا یادی کن از برادرایی که اونجا به زور ما رو زیر کتفمون گرفتن گفتن نشین اگه بشینی تیری خلاص میزنن، و ما لنگون لنگون یه مسافت یا کشوندنتون تا اونجایی که دیگه اونها تیر اندازی نمی کردن به
بله.
اصلا
الان استاد عربیتون خوب شده؟
ای بالاخره
مثلا الان میتونین یکی دو جمله با آقای اکبرزاده عربی صحبت کنین؟
والا
یاد خاطرات گذشته رو بگین، دو تا جمله خاطری بگین برام، ما یه ذره حال هوای جبهه بگین.
عربا به همه رسن سلام علیکم، میگن اشلونک؟
سلام علیکم، اشلونک، کیف حالی؟
الحمدلله زین، اهلا بكم،
شکر.
این سلام علیکی
سلام
هست
علیکی
که
شما.
بینی اینها انجام میگیره.
بسیار خوب بله. آقای فریدزاده خیلی خیلی قشنگ توضیح دادی، من تصور کردم مخاطبان ما هم از طریق پیامک دارم نگاه میکنم دارن تصویر سازی میکنن اون زمانی رو که شما به اسارت در اومدین و همراه با همرزمانتون و در حقیقت تیپ چند امام حسین. تیپ امام حسین
اسمش تیپ بعدن لشکر شده
بعد شد لشکر امام حسین، همراه همرزمانتون به اسارت در اومدین. این روایت رو از زبان آقای اکبرزاده هم بشنویم. آقای اکبرزاده شما چگونه اسیر شدید؟ شما در سیستان و بلوچستان بودید؟
بله من بلوچستان بودم، یعنی تو عمق 700 کیلومتری بلوچستان شهر نیک شهر بودم و بعدم که عرض کردم کردستانو، بعدم عرض کردم خدمت شما که توی عملیات فتح المبین و قبل از فتح المبین هم چذابه، یعنی بعد از بستان بود، چذابه و فتح المبین و بعد عملیات بیت المقدس خیلی بدجور مجروح شدم و به هر صورت که بود خودم رسوندم برای عملیات رمضان.
بله،
عملیات رمضان حدودا شب بود، 40 کیلومتر تقریبا پیش روی کرده بودیم.
40 کیلومتر؟
بله. ولی دشمن به خاطر اینکه همطور که فرمودن آقای فریزاد لشکرهای کنار ما نتونسته بودن درست عمل بکنن یا اینکه به دشمن خورده بودن، نهایتا ما پیش روی کرده بودیم، ما رو محاصره کردن.
محاصره
کردن ما، چون که فرمونده بچه ها بودیم.
بله.
بچه ها رو از تو محاصره خیلیشون رو نجات دادیم و
شهیدم دادیم.
بله. همینطور که از تیرس دشمن رد می شدن این بچه هایی که یه عرض یا باید طی می کردن توی جاده بود،
بله،
هر آنی ممکن بود مثل برگ رو زمین بریزن. و بعضن شهید شدن به همین صورت. ما همه رو که فرستادیم اون طرف، خودم دیگه مونده بودم.
بله.
که این عرض این جاده چند متریه که داشتم طی می کردم،
بله،
هر آنی منتظر بودم که من هم به اون دوستانم که رو زمین ریختن و مجروح شدن منم بیفتم و مجروح بشم، ولی به هر حال قسمت نبود و از این تیرایی که از چپ و راست من داشت رد می شد که صداش بغل گوشم انگار بود،
جون سالم در بود،
رد شدم و اون طرف که رفتم فکر کردم دیگه ما از محاصره در اومدیم، ولی یه محاصره بزرگتری بود که
کمین کرده بود.
بله. توی این محاصره ما سواره پی ام پی شدیم که برگردیم دیگه با یه تعداد بچه ها اونجا. یه دفعه دیدیم که یه سری از دوستان عراقیمون، سربازای عراقی، و عرض کنم خدمت شما با اون کلاهی که رنگی و مالت تکاوریه جلومون وایستده بودن و از پی ام پی پریدیم پایین که یه جوری فرار کنیم.
بله.
و دیدیم که نه،
راه فراری،
راه فراری. حتی یکی از این بچه ها فرار کرد، مثل این فیلم ها که یکی یکی میخوره و تلو تلو میخوره و نهایتا میخوره زمین.
بله.
چند تا تیر خورد و افتاد رو زمین، مجروح شد که بعدا دیگه اسیر شد. یه محسن سلطانی.
محسن سلطانی.
بله.
الان هستن.
الان هستن. چند شب
یادشون گرامی.
بله. منزلشون مهمون بودم.
بسیار خوب. یاد خاطره همه اونهایی که همرزم شما بودن رو گرامی می‌داریم. همچنان با پلاک ماندگار همراه شما هستیم. اما میخوام بگم در میان همه قصه هایی که از اسارت 8 سال دفاع مقدس شنیدیم، بعضی نام ها با قامتی بلندتر و استقامتی شگفت‌آورتر توی تاریخ موندن. مردانی که نه فقط سالها در زندانهای دشمن بعثی دوام آوردن، که با روحیه پولادین به الگویی برای همه نسلها تبدیل شدن. یکی از این مردان بزرگ سرلشکر حسین لشکریه، همون که 6410 روز یعنی 18 سال در اسارت بعثی ها بود و با سکوت و استوار خودش در برابر زور ایستاد و لقب سید الاسرای ایران رو از رهبر شهیدمون دریافت کرد. اما سخن امروز فقط از یک نفر نیست، از همه اونهایی که سالها در اردوگاه ها با دلهای بزرگ و ایمان استوار طعم اسارت رو چشیدند و با بازگشت خودشون حماسه آفریدند. این بزرگان در دل و جان و خاطر ما تا همیشه زنده اند. موسیقی
27 شهریور 1359، 4 روز مانده به آغاز رسمی جنگ تحمیلی، در یکی از مأموریت‌های شناسایی هواپیمای یک خلبان جوان ایرانی هدف موشک قرار می‌گیرد. او مجبور به ترک هواپیما می‌شود و در خاک عراق به اسارت در می‌آید. او نمی‌داند که این اسارت 18 ساله او را به نماد استقامت تبدیل خواهد کرد. نام او حسین لشکری، اولین اسیر خلبان جنگ تحمیلی.
در تهران خبری نبود، ولی در پایگاه دسپول تقریبا پایگاه به حالت نیمه جنگی در آمده بود و ما مأموریت‌های جنگی رو برای مقابله به مثل کردن نیروهای دشمن انجام می‌دادیم. لذا 12 تا مأموریت جنگی پریدم. در 13 مأموریتم که تقریبا 10 کیلومتر، 15 کیلومتر یا 7 کیلومتر داخل خاک عراق بود، در این مأموریت صبح ساعت 8:25 دقیقه هواپیمای من مورد اصابت موشک زمین به هوای دشمن قرار گرفت و به ناچار از هواپیما پریدم بیرون و زندگی اسارت من از همون لحظه شروع شد. اولین روزی که به حال تو همین سلول خودم رو پیدا کردم، دیدم من هستم با یک دست لباس که حتی دگمه نداره، دگمه هاشو ببندم، یک سلول 1.5x2 عرضش، طولش هم حد اکثر 3 متر. لذا من هستم و این سلول و یک آینده نامعلوم.
حسین متولد 1331 در قزوین، از کودکی شیفته پرواز بود. پس از طی دوره‌های تخصصی در آمریکا به عنوان خلبان فانتوم F5 در نیروی هوایی مشغول خدمت شد. صدام از لشکری به عنوان سند زنده می‌خواست استفاده کند تا ثابت کند ایران آغازگر جنگ بوده. فقط یک جمله از او می‌خواستند تا بگوید این جانب در تاریخ 27 شهریور 59 در خاک عراق سقوط کردم. در برابر این جمله به او وعده آزادی و میلیون‌ها دلار دادند. اما لشکری با همه سختی‌ها آن جمله را بر زبان نیاورد و 18 سال از بهترین سال‌های عمرش را در سلول‌های انفرادی و زندان‌های بعث تحمل کرد. 3 ماه اول در سلول انفرادی، 8 سال در سالن عمومی دور از چشم صلیب سرخ و 16 سال در انزوای کامل.
که اگر میتونست از ایشان این مطلب رو بگیره که من برای بمباران عراق اومدم، ایران میشد شروع کننده جنگ.
که از آقای لشکری اینا قبول نکرده بودن، گفت من دینم و وطنم و به خاطر این مسائل نمی فروشم.
هیچ وقت یادم نمیره، همون روز اول که تو ابوغریب به هم رسیدیم با هم صحبت کردیم، گفت بچه ها من اولین اسیر بودم، آخرین اسیرم خواهم بود.
هجده سال با امید شنیدن صدای همسرش زندگی کرد و سرانجام در 17 فروردین 1377 آن تماس آرزویی برقرار شد. خلبان حسین لشکری، سیدالاسرای ایران، پشت خط تلفن نشسته بود و اشک‌های شوق بر گونه‌هایش جاری بود.
الو.
عرض کنم؟
سلام.
سلام. حالت چطوره؟ برات نوشتم که یه روز دوباره انشاءالله همدیگه رو میبینیم و خدا خواست دوباره رسیدیم. دیروز بود رفتم، امروز اومدم. نمیخوای قبول کنی؟
چرا، ولی خیلی
ساخت. بعد از ظهر با هواپیما ساعت 5 به تهران آمدیم.
ولی تبریک میگم.
نزدیک الان بچه طاقت ندارم جلو.
من خوشحالم. یعنی از صبح تا الان فکر می‌کنم خونم یه بوی دیگه‌ای داره، یه رنگ دیگه‌ای داره. من 18 سال منتظر ایشون بودم.
شما نشان دهنده این حقیقت هستید که رنج ها میگذرن و اجرها میمونن. از همه بیشتر این آقای لشکری که هر وقت ما به یاد ایشون میافتادیم حقیقتا دل ما رو یک غمی میگرفت.
سرانجام در 17 فروردین 1377 پس از 18 سال به میهن بازگشت. رهبر شهید انقلاب در دیدار با او از وی با عنوان سید الاسرای ایران یاد کردند. درجه نظامی او به سرلشکری ارتقا یافت، اما زخم‌های اسارت هرگز التیام نیافت. او که جانباز 70% بود در 19 مرداد 1388 بر اثر عوارض اسارت به شهادت رسید.
حسین یک دل داشت، داد به خدا، خدا تمام دل ها داد به حسین.
سرلشکر خلبان حسین لشکری با 6410 روز اسارت اولین اسیر و آخرین آزادی جنگ تحمیلی است. او با سکوت خود در برابر شکنجه و تطمیع به ما آموخت که عشق به وطن از هر زنجیری محکمتر است. کتاب خاطراتش 6410 و مستند زندگیش این حماسه را برای همیشه زنده نگه داشته است. نام و یادش گرامی باد.
شما بدانید لحظه لحظه رنجهای طولانی شما پیش خدای متعال ثبت و محفوظ. همون ثانیه های رنج، همون شبهای طولانی، همون تنهایی ها، همون دوری ها، غربت ها، همه اون مصیبت هایی که در زندان دشمن برای انسان وجود داره، اون اهانت ها، اون تحقیر ها، اون بیخبری ها، اون نگرانی ها و دلهره ها، اون یاد زن و فرزند و پدر و مادر و عزیزان، اون امیدهایی که انسان میبینه رفته رفته کنده و از افق دیدش کم رنگ میشن، خاموش میشن و خود این بزرگترین مصیبت هاست. همه این چیزهای غیر قابل تصویر عیناً در پیش پروردگار در محضر ذات مقدس الهی عین همین لحظات حضور پیدا میکنن. شما نشان دهنده این حقیقت هستید که رنج ها میگذرن و اجرها میمونن. از همه بیشتر این آقای لشکری که هر وقت ما به یاد ایشون میافتادیم حقیقتا دل ما رو یک غمی میگرفت. زمان بلندی است، 18-19 سال زمان کمی نیست که ایشون در چنگ دشمن بودن و به حمدالله صبر کردن، استقامت کردن.
پلاک ماندگار رو با وجود شما مخاطبان نازنین و دو بزرگوار از آزادگان و جانبازان عزیز کشورمون ادامه میدیم. تا اینجا راجع به نحوه اسارت با جناب آقای فریدزاده و آقای اکبرزاده صحبت کردیم، اما یه سوال نیمه خصوصی دارم. میخوام ببینم که توی اون لحظات سخت، اولا سخت‌ترین لحظه‌ای که در اسارت داشتی چی بود؟ آقای فریدزاده، آقای اکبرزاده، و شد که اونجا در یک لحظات سخت ناامید بشین یا امیدتون رو از دست بدین؟ اول سوال اولمو تکرار میکنم، سخت‌ترین لحظه‌ای که در دوران اسارت داشتی چه لحظه‌ای بود؟
سخت‌ترین لحظه‌ای که ما در دوران اسارت داشتیم زمان رحلت حضرت امام بود.
آها، شما در اسارت
شما باوردون نشد که ما همه امیدمون و تمام پشوانمون امام میدیدیم و روزی که رادیو عراق اعلام کرد که امام رحلت فرمودند، من همینجا شاید یه خاطره به شما بگم بعد نباشد بر در همین رابطه، ما اصلا سه روز و سه شب نمیتونستیم غذا بخوریم، چیزی بخوریم. نه که نخواییم بخوریم، فقط یه ظرفایی بود به نام قصعه، همین مای توبای خودمون، ولی صورت مستطیل تو این غذا میدادن به هر ده نفری تو اینجا غذا میدادن. ضمن اینه بگم تو منوی غذای اسارت شام نبود، فقط صبحانه بود و نهار.
ای بابا،
صبح هم یه آشی میدادن 12 قاشق به هر کسی میرسید، ظهرم یه برنجی مختصری در حد یه استکان خورده به هر نفری، شمال یه جوونی که متوسط سن و سرابیس 1 سال بود. وقتی خبر لهرت امام این قصه رو میذاشیم فقط گریه میکردی،
کسی نمیخورد،
هیچ کس نمیتونستیم بخوریم، اونقدر محزون شده بودن بچه ها که حتی فرمونده عراقی رفتن بهش گفتن این آقا غذا نمیخورن. اومد صحبت کرد، گفت که بابا قرآن میگه انک میتون و انهم میتون، شما تقرأ القرآن، شما قرآن میخونید، بچه پیغمبر خدا هم از دنیا میره، چیزی نشده. و این نکته رو میخوام بگم به شما که من این تجربه رو دوباره کردیم و تو شهادت مقام معظم رهبری امام شهیدمون، وقتی که اعلام کردن که مقام معظم رهبری انتخاب شدن تو اسارت، ما شنیدیم مثل که یه آبی سردی رو همه ما،
حالتون بهتر شد. آره،
حالم بهتر شد، اصلا انگار اتفاق نیفتاد. شاید شما باوردون نشه،
گفتین این ادامه دهنده راه امام هستن ایشونو،
یعنی اصلا مثل که هیچ اتفاقی نیفتاد و همه ما یک دفعه روحیاتمون کاملا مثل که برگشت سر جاش، به قول خودمون برگشتیم به حیاتی دوباره.
بله.
و این تجربه رو ما تو این شهادت امام شهیدمون هم کردیم. شبی که ما احیا بودیم و نصف شبش اعلام کردن که رهبری جدید انتخاب شدن، ما یه حالی دوباره مثل اون حال اسارت به همون دست داد.
خیلی جالبه، خیلی ازتون ممنونم. آقای اکبرزاده، زمان پذیرش قطعنامه 598 توسط امام راحل شما کجا بودید؟ چگونه شنیدید پذیرش قطعنامه رو؟ حالا هوای بچه ها چگونه بود؟
بله، ما همیشه هر وقت فکر آزادی می کردیم کدوم ای کاش یه جور بود، مثلا به ما میگفتن 10 سال دیگه از اینجا میری، 15 سال دیگه از اینجا میری. ما
یعنی زمان رو میدونستیم،
زمان رو میدونستیم.
بله.
یکی از چیزایی که خیلی خسته کننده بود با روح روانه بچه ها بازی میشد این بود که
زمان آزادی نامعلوم
بود. نامعلوم بود، ولی خدا تو هر بره از زمان اون امدادهای غیبی خودش میرسه. و یه شخصی به اسم حاجی ابو ترابی که
بله،
ایشون هم اوائل جنگ اسیر شده بودن که استخبارات و نهایتا بعد از چند ماه استخبارات و شکنجه و این چیزا اومدن توی اردوگاه. ما وقتی که اسیر شدیم خب نمیدونستیم چه جوری برخورد کنیم. حالا سوالی که عزای فریزاده کردین، من به این صورت میتونم خدمت شما بگم.
بفهمید
که سخت‌ترین روز زندگی من و سخت‌ترین لحظات زندگیم اون لحظه بود که اسیر شد. خب تو اون سن، اون ظرفیت،
بله،
اون فکر،
بله، یک جوانی 21 ساله، بله،
عراقی جلوت سبز بشه و بگیرن ببرن، خب این لحظه‌ای واقعا
سختی،
فقط خدا ما رو کمک کرد، فقط به فقط. بهترین روزم که خب روز آزادی بود، اگه بخوام به روز، یعنی اصلا قابل تصور نیست. من وقتایی که توی اسارت شبایی وقت خواب آزادی هم میدیدم، خواب دیدم که آزاد شدم.
آخه.
یه داداش داشتم اول دومه دبستان بود که من اسیر شدم، یه خواهر داشتم که 1.5 سال بود. بعد تو خواب هم تو که میدم اینا از دور میدویدن که بپرن بغل من.
بله.
بعد چند لحظه بعد میدیدم که بیدار شدم، این پنج کابل از طرف هم تین داره چجور کار میکنه، این طرف و اون طرف هم دوستایی که کنارم بودن. خیلی سخت بود واقعا،
ناامید شدم.
سخت بود.
نه ناامید،
هیچ وقت ما ناامید نشدیم.